هم روند نابودی و بین بردن نیروهای داعش سرعت گرفته. خب ما اینو میدونیم که در حال حاضر بعد از اینکه جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی پیروز شد، پنجره اروپای رژیم صهیونیستی ترکیه شد. یعنی تعاملات اقتصادیش و تعاملات نظامیش با رژیم صهیونیستی بسیار زیاده. خب در این جور روابط میبایست تأمین کننده منافع هم باشه. یکی از برآورده کردن منافع در موضوع سیاسی اینه که اون قده سرطانی داعش در منطقه همچنان زندگی بکنه، حیات داشته باشه و محور مقاومت رو درگیر خودش بکنه. الان ما میبینیم که علاوه بر حزب الله لبنان، علاوه بر حضور مستشاری نیروهای ایران، ما فاطمیون، زینبیون، حتی کتائب عراق، کشورهای بسیاری دارن در این موضوع مشارکت میکنن برای از بین بردن این تروریست ها. این هزینه‌ای که داره به محور مقاومت وارد میشه روند زوال رژیم صهیونیستی رو تحت تاثیر قرار میده، سرعت اون رو میکاهه. به همین دلیله که ترکیه علاوه بر این که داره اون اهداف خودشو که حالا در ادامه هم پی میگیریم داره دنبال میکنه، از این سو داره تأمین منافع بخشی از منافع رژیم صهیونیستی رو انجام میده و این امتیاز براش امتیازهای اقتصادی داره. همونجوری که آقای عزیزی فرمودن، اتخاذ تصمیم‌های با توجه به شرایط خاص دوره خودش همیشه در سیاست‌های اردوغان بوده. الان در این شرایط سیاست‌هایی که داره برای تأمین منافع اقتصادیش در روابط اقتصادی با رژیم صهیونیستی رو در نظر گرفت.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای عزیزی عزیز. ما تا نماز مغرب، تا اذان مغرب افق تهران چیزی حدود 4-5 دقیقه فرصت داریم و بعدش وارد بخش اذانگاهی رادیو خواهیم شد. لذا 3 دقیقه شما در خدمت شما هستیم. شما بحثتون جنبندی بفرمایید که بعد از اذان باز ما بحث رو ادامه میدیم، اما دیگه شما رو نخواهیم
باشیم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم هم از توضیحات جناب آقای منصور عزیز و شما. این نکته که خیلی نکته مهمی است، من با شما همعقیده هم موافقم. شرایطی که ترکیه ایجاد میکنه برخی موقع واقعا نوع واکنش ها رو برای ما دشوار میکنه، نه تنها برای ما، برخی کشورهای اطراف خود ترکیه از جمله خود دولت سوریه. ترکیه این رفتارها هم در مورد عربستان سعودی بشه، تاریخ روابط ترکیه با کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه غرب آسیا در زمان آقای اردوغان رو نگاه بکنه، یک منحنی بوده که همواره افزایش و کاهش داشته، روابط رو قطع کرده، روابط رو بازگشت کرده. این همونجوری که خدمتتون گفتم باز میگرده به نگاهی که آقای اردوغان نسبت به موضوعات و منافع داخلی و منافع جریان، نه منافع مردم ترکیه داره. این رفتارها همواره متغیر هست و تغییر میکنه. در مورد سوریه هم همین موضوع هست، به دلیل منافعی که خود آقای اردوغان داره، منافعش در ارتباط با کردها هست، نکته مهم، کردها یک تهدید برای خودش لحاظ میکنه. در همین تحولات بین‌المللی خود آقای اردوغان بیشترین استفاده و سوء استفاده رو در بهبود وضعیت جناح جریان سیاسیش در داخل، در انتخابات، انواع انتخابات و مناسبت های سیاسی استفاده کرده. نکته بسیار مهمه، یعنی بخشی از رفتارهای آقای اردوغان هم یک مصرف داخلی داره برای بهبود و ساماندهی وضعیت داخلی. بخشی از این رفتارها برای امتیازگیری از اروپایی ها و آمریکایی هاست که در مورد موضوع فلسطین بسیار صدق میکنه، یعنی به عنوان یک وجه المصالح میشه برای امتیازگیری، که مهمترین هدف آقای اردوغان هم بود که با چنین رفتارهایی در حوزه رژیم صهیونیستی و سوریه بتواند به اتحادیه اروپا نزدیک بشه و استانداردهای پیوستن به اتحادیه اروپا رو کسب بکنه. بنابراین آنچه که اتفاق میفته مصرف داخلی، منافع اقتصادی و موضوع سرکوب کردهای مخالف دولت ترکیه است که اهمیت خاصی.
ممنونم آقای عزیزی. و یک دقیقه برای ما بگید که به نظر شما آینده تحولات ترکیه و سوریه کجا خواهد رفت؟
قطعا آنچه که واکنش که دولت سوریه نشون داده و روس ها هم ایستادن و از طرفی هم تهران بر حل مصالحات آمیز این موضوع تاکید میکنه، آنچه که اتفاق افتاد ادلب به عنوان نقطه آخر ببینید هزینه ساز هست برای ترکیه. ببینید که من یه خبری هم امروز شنیدم که بخشی از لیبی نیروهای هفتر به سوریه آمدن، نزدیک دمشق شدن. این نشان میدهد که یک دشمن مشترک اینجا وجود داره و آقای اردوغان یک مشکل بزرگی هم در خود لیبی مواجه شده. این نکته بسیار مهمی است. قطعاً فشارهای سیاسی و هزینه‌های سیاسی آقای اردوغان در روزهای آینده بالا رفت خواهد رفت و ناچار خواهد شد که در میز مذاکره به دلیلی که در میدان چیزی رو به دست نیاورده قطعاً تلاش میکنه که در روند مذاکرات این موضوعات رو بگونه یا به دست بیاره یا اینکه به هر حال به ثمر یک امتیازاتی رو بگیره. این موضوعات نظام و میدانی ادامه پیدا نمیکنه چون هزینه های هنگفت سیاسی برای آقای اردوغان به دنبال خواهد داشت.
خیلی ممنونم. متشکرم آقای عزیزی عزیز که در گفتگو ما شرکت کردید.
خواهش میکنم. خدا
وقتتون بخیر. خدا حافظ شما. آقای دکتر نجار عزیز ما تا وقت از آن چیزی حدود یک دقیقه فرصت داریم. این یک دقیقه رو این بخش رو جمع‌بندی کنیم که چه ها گفتیم و چه نتیجه موند و بعد برمیگردیم دیگه حالا بریم بعد از اذان مغرب و افق تهران در رابطه با آینده تحولات صحبت کنیم.
حتما. خب ما باید در نظر داشته باشیم علاوه بر این مسائلی که عنوان کردیم در این اقدام نظامی ترکیه برخی از گروه‌های معاند سوری اونها هم باشون همکاری داشتن. خب شرایط رو برای این اقدام مناسب دونستن و اومدن همراهی میکنن. از سوی دیگر ما شاهد هستیم که در این اقدام ترکیه یک هدف دیگری رو در راستای همون مسئله که هم بنده هم جناب عزیزی عرض کردیم پیگیری میکنه و اون هم تأمین منافع خودش با توجه به شرایطه. در حال حاضر شرایط امریکا در منطقه و حتی در شرایط بین المللی شرایط بسیار ترد و شکننده شده با توجه به اتخاذ تصمیم هایی که براشون همیشه هزینه ساز بوده. این اقدام یه مقداری قدرت پوشالی امریکا رو هم تحت سوال قرار خواهد داد و یک احیایی برای اونها هم خواهد بود.
خیلی ممنونم. متشکرم آقای نجار عزیز. ما در بخش اول گفتگوی سیاسی امروز یعنی بخشی که پیش از اذان مغرب و افق تهران تقدیمتون شد تا اینجای بحث رو اومدیم جلو که چه تأثیراتی داره و چه پیامدهایی رو داره. انشاءالله بعد از اذان میخوایم بحث رو پی بگیریم ولی من با این سال بحث رو بعد از اذان آغاز خواهم کرد که آیا ایرادی داره که مثلا ترکیه میاد متناسب با شرایط و اقتضاعات تاکتیک خودش رو تعدیل میکنه که منافع اقتصادی و حالا مثلا اون آرمان‌های خودش رو دنبال بکنه یا نه، آیا این ایراد به حساب میاد یا نه، میخوایم با این بحثمون رو بعد از اذان ادامه بدیم. همراه ما بمانید.
دوستان و یاران همراه به دقایق و لحظات ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران داریم کم کم نزدیک میشیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران 18 و 20 دقیقه خواهد بود. بارالها در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی آرزوهایم را به تو میگویم و عاشق تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت میگذارم.
يا أرحم الراحمين
در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العليم. العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی از آن مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن مرحوم استاد حسین صبحدل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده و همراهان رادیو گفتگو، امیدوارم که هر جایی که هستین سلامت باشین و در این لحظات ملکوتی و در این لحظات عزیز از دعا و نیایش برای همه مردم و برای همه کشورها و آدمهایی که نیاز به دعا دارن غافل نشیم. امروز مقام معظم رهبری در صحبتهایی که داشتن اشاره هم داشتن به این موضوع که برای رفع همین موضوع کرونا و دفع همین بیماری باید به دعا و توسل هم مستمسک شد و اونها را هم دستاویز قرار بدیم که انشالله خداوند رحمی بکنه و زودتر این مهمان ناخوشایند از کشورمون بیرون بره. خیلی متشکرم از همراهیتون با ما. ما در حال ارائه گفتگوی سیاسی با شما عزیزان هستیم و موضوع بحثمون هم در رابطه با تحولات سوریه و اقداماتی است که ترکیه داره انجام میده. پیش از آن در یک گفتگوی مفصل و طولانی با جناب آقای دکتر نجار و جناب آقای عزیزی در رابطه با اهدافی که ترکیه داره در سوریه دنبال میکنه و نتیجه این اهداف این رفتارها میشود صحبت کردیم و بحثمون جنبندی شد. فقط یک سوال موند که با این سوال آغاز میکنیم و بعد میریم سراغ ادامه موضوع. و سوالی که من از خدمت آقای دکتر نجار مطرح کردم این بود که خب چه ایرادی داره که ترکیه در هر مقطعی و در هر موضوعی متناسب با منافعش، به ویژه منافع اقتصادیش و حالا اون آرزوی تمدن بزرگ عثمانیش یا هر چیز دیگه خلافت عثمانی، تو هر لحظه متناسب با اون هدفی که دنبال میکنه تاکتیکش رو تغییر میدهد. اگر ایجاب بکنه که مثلا به شیمون پرز بد و بیراه بگه ولی پشت سر بره منافع اقتصادیشو ببنده، خب این کارو میکنه و این کارش هم پیش میبره. یا یه روز ایجاب میکنه که با ایران و روسیه بشینه توافقنامه ببنده، فرداش ایجاب میکنه که این کارو نکنه. خب این آیا ایرادی داره به لحاظ سیاسی؟
چرا مربی، من باید شما عرض بکنم که خب ترکیه خودش رو یک کشور اسلامی میدونه و به عنوان داشتن جامعه اسلامی و مردم مسلمان و مخصوصا این که اردوغان خودش رو از یک حزب اسلامگرا داره خودش رو معرفی میکنه، 100% میباید سیاستش هم بر پایه اصول و قواعد اسلامی رعایت بکنه. در اصول اسلامی مخصوصا در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران هم به شدت روی موضوع اعتقاد داره و پافشاری میکنه، اینه که سیاست باید با دیانت همراه باشه و بر یک اصول باشن. همون فرموده مشهور اوایل انقلاب ما که سیاست ما این دیانت ماست. خب اگر ما بخوایم ترکیه رو از این قالب نگاه بکنیم، این روش آداب سیاسی پذیرفته نیست. اما اگه بخوایم به عنوان یک کشوری مثل چه میدونم مثل امریکا، مثل فرانسه، مثل انگلیس بخوایم نگاه بکنیم، نه نمیتونیم همچین ایرادی رو ازش بگیریم، چون اونها مشخصا بر هیچ اصول انسانی، دینی هیچ اصولی پایبند نیستن و تنها به منافع خودشون نگاه میکنن. ما بسیاری از موارد بوده در تصمیم گیری و اتخاذ تصمیم های سیاسیمون ممکنه تصمیماتی گرفتیم که حتی منافعمون به خطر افتاده و صدمه هایی هم دیده، اما به دلیل رعایت اصول انسانی به عنوان اصول اسلامی دینی و حتی مذهبی اقدامات و تصمیم هایی گرفتیم که ممکنه در ظاهر به ما صدمه هایی هم وارد کرده باشه، اما در واقع و در آینده و بعد کلان منافع بسیار زیادی رو به ما برآورده کرده. الان به عنوان مثال من عرض میکنم، حمایت ما از کردهایی که در شمال سوریه هستن مشخصا برای ما منافعی رو نداره، به صورت ظاهری هم برای ما یک سری آسیب‌های سیاسی رو هم وارد می‌کنه، مخصوصا در روابطمون با ترکیه. اما ما به چند دلیل از کردها حمایت می‌کنیم. به چه دلیل؟ ابتدا اینکه اصول انسانی رو باید رعایت بکنیم. در حال حاضر کردها شرایط زندگیشون به خطر افتاده، لحاظ انسانی واقعا شرایط مناسبی ندارن. از نگاه دینیمون ما وظیفه داریم هرگاه یک مظلومی رو میبینیم که مورد ظلم قرار میگیره، دین ما، مذهب ما به ما دستور داده که ازش حمایت بکنیم. در حتی در شرایط حقوق بشری و جوامع بین المللی هم اگه بخوایم از اون دیدگاه هم نگاه بکنیم، در تمام قوانین و اصول بین المللی موضوع حقوق بشر و رعایت حقوق بشر همواره گوشزد شده. ممکنه رعایت نشه توسط برخی کشورها هم، اما در قواعد بین المللی موضوع حقوق بشر رعایت شده. حتی در دیدگاه ملی، یعنی ما بخوایم مسئله دینی، سیاسی و مسائل منطقه‌ای رو هم نگاه نکنیم، در خصوص مسائل ملی هم ما وظیفه داریم از کردهای شمال سوریه حمایت بکنیم. به چه دلیل؟ خب این بخش از کردهایی که در شمال سوریه هستن یک اتفاق نظری، یک همپیمانی و یک اصالت متحدی بین اونها و دیگر اکراد مناطق دیگر هست. خب ما در صورتی که بیایم از این کردها حمایت بکنیم، اونها رو به قول افتنی تحت پوشش خودمون بگیم و برای آرامش امنیت اونها اقدامی بکنیم، مطمئنن کردهای داخل کشور ما هم از این موضوع خوشنود میشن. یعنی هر ابعادی رو، هر نگاهی رو بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، برای ما منفعته و جزء وظیفه حساب میشه. حالا اگر ترکیه این کارو میکنه، ترکیه به چه دلیل ما اینو ازش ایراد میگیریم؟ به دلیل اینکه ترکیه خودش رو یک کشور اسلامی معرفی میکنه و در اصول اسلامی تصمیم گیری با توجه به منافع لحظه‌ای و منافع شخصی و مادی خطاست.
و البته تغییر تاکتیک دادن های لحظه‌ای و اقتضایی باعث میشه که برنامه‌ریزی های بلند مدت هم واقعا دچار آسیب بشه. یعنی به هر حال در بعد اقتصاد بین المللش هم بخوایم نگاه بکنیم، کشورهای دنیا، یعنی مثل سرمایه گذارهای بین المللی با یک کشوری که دائم داره تغییر تاکتیک میده خیلی راحت نمیتونن کار بکنن.
دقیقاً.
حتی مثلا نمیشه اینجا مقایسه کرد، ولی به هر حال جمهوری اسلامی ایران اگر شرایط تحریم نبود، چون سیاست خارجیش مشخصه، برای بخشی از سرمایه گذاران بین المللی که میدونن چی کار میخوان بکنن راحت تر میشه سرمایه گذاری کرد تا مثلا کشوری مثل ترکیه که آقا امروز مثلا با اسرائیل خوبه، فردا ممکنه خوب نباشه، به حال تکلیف نامشخصه. خب ما چون از الان دقیقا تا پایان برنامه فقط 10 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، بذارید یه جنبه دیگه این ماجرا داره و اون همین هستش که خب حالا ترکیه یه بازیگره خیلی مهمه دیگه، خود سوریه است. آیا سوریه الان در این ماجرا اون بازیگر ضعیف است که در یک موضع دفاعی انفعالی قرار گرفته، یا یک بازیگری است که الان میتونه ورق رو برگردونه، اتفاقی بیفته و کاری انجام بده که منافعش رو جور دیگری رقم بزنه که اصلا همه تعجب کنن، محاسبات به هم بریزه؟
اینکه میخوایم یک نگاه واقع گرایانه داشته باشیم، یعنی رئالیستی نگاه کنیم به شرایط، خب شرایط سوریه یک شرایط آرمانی نیست. سوریه چند جبهه داره در حال حاضر. یک جبهه شمالی داره که در جولان الان مشکل داره و رژیم صهیونیستی از اون قسمت همواره داره حملاتی رو علیه سوریه انجام میده و سوریه اون جبهه رو باید همیشه